بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما رسید به توارد الحالتين. گاهی مکلف میدونه که دو حالتی براش عارض شده، اما کدوم اول بوده کدوم بعد نمیدونه. مثلا مکلف میداند که یک طهارتی براش حادث شده یقینا و یک حدثی هم براش حادث شده یقینا، یا میدونه که نسبت به این لباسش یه طهارت از خبثی حادث شده و یک خبثی هم حادث شده. طهارت، یه طهارت ظاهری داریم، یه طهارت باطنی. نجاست هم یه نجاست باطنی داریم که اون همون حدث تعبیر میکنیم، یه نجاست ظاهری که همون خبث تعبیر میکنه ازش. طهارت گاهی مقابل حدثه، گاهی مقابل خبثه. این طهارت مقابل حدث با وضوع مثلا، با غسل، اینا حادث میشه دیگه. کسی روحش طهارت نداره، با وضو گرفتن طهارت پیدا میکنه. این میگیم این شخص محدثه، حدث داره، با وضو گرفتن طهارت حادث میشه. گاهی طهارت نجاست ظاهری است که همون خبث با طهارت، مثلا لباس بدن نجاستی براش نباشه، این میشه طهارت. این بدن و لباس طهارت داره. اگه خونی یا نجاست دیگری به این لباس یا بدن عارض بشه، این نجاست بهش میگن خبث. حالا اگه این دو حالت، حالا طهارت از حدث مقابل حدث، طهارت از خبث مقابل خبث، پس میداند که یک طهارتی براش حادث شده، یه حدثی هم براش حادث شده. خب اینجا چی میگه؟ میگه من یقین به طهارت دارم. من یقین به طهارت دارم، یقین به طهارت. از اون ور میگه یقین به حدثم دارم، یقین به حدث دارم، اما نمیدونم کدوم اول بوده کدوم بعد. اگه طهارت اول بوده بعد حدث، پس الان طرف محدث. اگه اول حدث بوده بعد طهارت، این طهارت و حدث از بین برده، پس الان صاحب طهارت. فقط اینو میداند که یقینا یک طهارت ازش سر زده، یک حدث هم براش حاصل شده. خب یقین به طهارت داره، یقین به حدث هم داره، اما نمیدونه کدوم اول بوده کدوم دوم. خب اینجا چی میگه؟ میاد میگه که من یقین به طهارت که دارم، اما الان شک در طهارت دارم. چرا؟ چون اگر حدث بعد از طهارت بوده، اون طهارت از بین رفته. اگر حدث قبل از طهارت بوده، پس من الان طهارت دارم. پس یقین به طهارت هست، شک در بقای طهارت الان دارد، شک در طهارت دارد. از اون ور میگه من یه حدثی هم که یقین دارم حادث شده، اما نمیدانم الان این حدث ادامه داره یا نه. اگر طهارت بعدش بوده، نه حدث نیست. اگر قبلش بوده، حدث هست. پس شک در حدثم دارد. خب اینجا استصحاب طهارت میشه بقای طهارت، اینجا هم استصحاب بقای حدث میشود. این دو تا استصحاب طهارت ها تساقط ها. اینو میگن توارد الحالتین، بر انسان دو حالت یقیناً وارد شده، اما نمیدونه کدوم اول بوده کدوم دوم. پس هر دو یقین به حدوثش هست، چون نمیدونه کدوم اول بوده کدوم دوم، هر دو شک الان شک درش هست و استصحاب هر دو جاری میشود. تعارضا تساقطا. توارد الحالتین قد یفتر از وجود مو، قد یفتر از وجود موضوع واحد تا تطرح علیه حالتان متضادتان، گاهی یک موضوع واحدی وجودش فرض میشه که دو حالت متضاد براش عارض شده. مثلا مکلف، مکلف موضوع بر عروض طهارت و عروض حدث، این شخص واحد میگه من میدانم دو حالت بر من عارض شده، هم طهارت هم حدث، دو حالت و این دو حالت هم متضادن دیگه، طهارت باشه حدث نیست، حدث باشه طهارت نیست، کل واحدتن موضوع لحکم شرعی. خب ما که میدونیم هر کدوم از اینها موضوع حکم شرعیه، طهارت ثابت بشه یکی مثلا شما میتونی نماز بخونی، حدث ثابت بشه نمیتونی نماز بخونی، نمازت باطل. کت طهاره مع الحدث یا مع الخبث، طهارت با حدث بسنجید یا طهارت رو با خبث. در واقع ما دو نوع طهارت داریم، طهارت باطنی طهارت ظاهری. طهارت باطنی مقابلش حدثه که ظلمت باطنیه، که اون حدث باطنی ظلمت با وضو از بین میره. طهارت مقابل خبث داریم، این طهارت همون طهارت ظاهری است، لباس و بدن انسان پاک باشه، مقابلش خبثه که خبیث باشه، مثلا خونی چیزی آغشته بهش باشه. خلاصه طهارت رو با حدث در نظر بگیرید یا طهارت رو با خبث در نظر بگیرید فرق نداره. و فی مثله قد یعلم المکلف به احداهما و یشک فی طرو الاخرى. در مثل این مورد مکلف علم دارد، یه حالتش اینه، یه حالت اینه که علم دارد به یکیش فقط، یعنی که من یقین دارم طهارت حادث شده همین، اما به حدث یقین نداره، حالا شک داره در عروض دیگری، میگه من خودم یقین دارم ساعتی قبل وضو گرفتم و طهارت دارم داشتم، الان نمیدونم وضو باطل شده یا نه، محدث شدم یا نشدم، روشن استصحاب بقای طهارت میکنه، استصحاب عدم عروض حدث میکنه، طبیعتا ثابت میشه طاهره، میتونه نماز بخونه. این حالت. خب و فی مثلی، پس قد، گاهی یه حالت اینه که مکلف علم داره به یکیش فقط، به یکیش فقط شک در عروض دیگری داره، خب استصحاب عدم عروض دیگری میکنه، یا به عبارت دقیق بگیم استصحاب بقای همونو میکنه، اگه یقین داشت قبلا طهارته حالا شک داره استصحاب طهارت کنه، یقین داشت قبلا محدثه حالا شک در وقایش داره نمیدونه وضو گرفته یا نه استصحاب حدث کنه. اما اون حالتی که محل بحث ماست در توارد الحالتین اینه، اما و اذا علم به طرو کلت الحالتین، در صورتی که مکلف این موضوع واحد علم دارد که هر دو حالت براش حادث شده، هم طهارت حادث شده هم حدث، اما قبل و بعد رو نمیدونه، احتمال میده طهارت اول بوده حدث بعد و بالعکس. ولا یعلم السابقه، اونی که اول بوده و اونی که بعد بوده رو نمیدونه. خب اینجا تعارض استصحاب الطهاره و استصحاب الحدث اول خبث و تساقطا، اینجا استصحاب طهارت و استصحاب حدث هر دو میشه، یا استصحاب طهارت و استصحاب خبث هر دو میشه. حالا این طهارت از طهارت باطنی باشه مقابلش حدثه عرض کردیم، طهارت ظاهری باشه مقابلش خبثه، حالا هر کدوم بالاخره محل شک شماست. و یصطلح علی ذلک به توارد الحالتین، اینو بهش میگن توارد الحالتین دیگه، حالت حدث حالت طهارت، حالت خبث حالت طهارت، بالاخره اینا یقین دارید عارض شده، چون قبل و بعدش نمیدونی، خب طبیعتاً یقین نسبت به هر دو هست، شک در بقا در هر دو هست، استصحاب هر دو میشه تعارضا تساقطا. اما بحث بعدی، بحث نهایی در بحث استصحاب، استصحاب سببی و استصحاب مسببی. خب ما قبلا عرض کردیم که شما در استصحاب در موضوع حکم شرعی وقتی جاری میکنید، استصحاب در موضوع حکم شرعی، استصحاب موضوعی، و وقتی که استصحاب در موضوع حکم شرعی جاری کردید در واقع میخوایی متعبد به حکمش بشی دیگه. قبلا این بحث مطرح شد، گاهی استصحاب در خود حکم شرعی جاری میشه، مستصحب شما حکم شرعیه، در واقع متعبد به خودش میشی. گاهی نه، موضوع حکم شرعی رو استصحاب میکنی، مثلا عدالت زید، عدالت زید که حکم شرعی نیست که، موضوع حکم شرعیه، جواز اقتدا شارع بهش داده، شما استصحاب بقای عدالت میکنی که متعبده به اون حکم شرعیش بشی. عرض کردیم اگه یک موضوعی هیچ حکم شرعی نداشته باشه اصلا استصحابش بی‌معناست، لغوه. شما موضوع رو استصحاب میکنی و مستصحب شما موضوع میشود که به حکم شرعی و اثر شرعیش متعبد بشی. و عرض کردیم که اثرات عقلیش اصلا قابل تعبد نبود، اصل مثبت حجت نبود، فقط احکام شرعیش. خب حالا در این مثال دقت بفرمایید. مثلا حکم شرعی شارع مقدس به نام جواز شرب، این حکم شرعی جواز، احکام شرعی وجوب، حرمت، کراهت، استحباب، جواز که همون اباحه باشه، اینا احکام شرعی تکلیفی هن. و احکام وضعی و اینا رو آشنا هستید دیگه. احکام شرعی آن حکمی که شارع جعل کرده و قرار داده، بطلان، نجاست، طهارت، اینا احکام وضعی هن. خب حالا حکم شرعی مثلا جواز شرب، این حکم شرعیه دیگه، اباحه. شارع این جواز شرب رو به چی داده؟ موضوعش چیه؟ موضوعش الماء الطاهر، آب پاک، این میشه موضوع. برازه شارع فرموده الماء الطاهر یجوز شربو، آب پاک جایز بنوشید. احکام شرعی بالاخره با آب پاک احکام شرعی اشاره داده دیگه. یا فرموده آب پاک مثلا لباس نجس رو پاک میکند. خب شعار فرموده آب پاک بدن نجس رو پاک میکند، مطهر است. خب این استصحابی که میکنید گاهی در موضوع حکم شرعیه، موضوع حکم شرعی. مثلا این آب قبلا یقین به طهارتش داشتم، الان شک دارم پاکه یا نه. خب شما استصحاب طهارت الماء میکنید دیگه، طهارت الماء، این میشه مستصحب، این میشه مستصحب. آنچه که استصحاب کردی طهارت الماء، میگن این استصحاب در موضوع حکم جاری شد. به اصطلاح بهش میگن استصحاب موضوعی، استصحابی که اثبات کننده موضوع هست. حالا که موضوع تعبدن ثابت شد که چه شود؟ برای که شما متعبده به حکمش بشید. جواز شرب میشه اثر شرعی و حکمی شرعی برای طهارت الماء. اون جواز شرب رو شارع جعل کرده این حکمو برای طهارت الماء، قرار داده رو طهارت الماء، برای آب پاک قرار داده اینو، ولذا اون میشه اثر شرعی. ولذا وقتی که موضوع رو استصحاب کردی موضوع ثابت شد، حکم براش مترتب میشود. ولذا در استصحاب موضوعی در واقع استصحاب منقه موضوعه، درست کننده موضوعه، موضوع رو ثابت میکنه. خب حالا اینی که اثبات موضوع میکنه به این اصل موضوعی ما میگیم اصل سببی. خب وجه تسمیهش چیه؟ چرا میگیم اصل سببی؟ به خاطر اینکه نسبت موضوع با حکم به مثابه نسبت سبب با مسببه، علت با معلوله. اینو قبلا خوندید رابطه در حلقه اولا، که رابطه بین موضوع و حکم این حالته، حالت سبب و مسببه. خب شما این استصحاب رو در موضوع جاری کردی، سبب رو ثابت کردی، وقتی سبب ثابت شود مسببم خود به خود براش مترتب میشه. خب حکم شرعی مثل مسببه، پس طبیعتا شما با استصحاب موضوع رو ثابت کردی تعبدن و خود به خود اون حکم شرعی هم براش مترتب میشود. این اصل جاری در موضوع حکم شرعی رو بهش میگن اصل سببی، چون اصل در سبب جاری شده. اما خود حکم شرعی رو توجه کنید، جواز شرب. خب این جواز شرب هم میگید که من وقتی شک دارم آب پاکه یا نه، طبیعتا شک دارم جواز شرب هست یا نه. شک در سبب مساوی با شک در مسببه دیگه. شما شک در علت کنی، شک در معلولم خواهی کرد دیگه. خب من الان اینجا آب پاکی هست، قبلا یقینا پاک بود، قبلا که یقینا پاک بود یقینا جواز شرب داشت، پس هم حالت سابقه یقینی طهارت الماء رو دارید، هم حالت سابقه یقینی جواز شرب رو دارید. حالا شک در بقای طهارت ماء دارید، طبیعتا شک در بقای جواز شرب هم دارید. پس ارکان استصحاب هم در موضوع فراهمه، هم در حکم فراهمه. خب شما میاد میگید که ما یه استصحابی هم داریم به نام استصحاب بقای جواز شرب. این جواز شرب مستصحب شماست، یعنی آنچه که استصحاب میکنید. وقتی که موضوع مشکوکه حکمم مشکوکه، وقتی موضوع حالت سابقه طهارت داره، حالت یقینی طهارت، خب حکمم حالت یقینی جواز شرب داره. پس یقین سابق در هر دو هست، شک لاحق در هر دو هست، هر دو استصحاب داره. استصحابی که جاری میشه در موضوع، این اصل سببی بهش میگن. اما استصحابی که در حکم جاری میشه، میگی خب این آب که قبلا یقینا پاک بود، یقینا جواز شرب داشت دیگه، الان نمیدونم آب نجسه یا نه، پاکیش رفته یا نه، پس نمیدونم جواز شرب هست یا نه، استصحاب بقای جواز شرب میکنید. خب این اصل جاری در حکم بهش میگن اصل مسببی. پس هم میبینید که در موضوع ما استصحاب داریم، هم در حکم استصحاب داریم. منتها استصحاب جاری در موضوع میشه اصل سببی، استصحاب جاری در حکم میشه اصل مسببی. چون هر شدیم حکم نسبت به موضوع به مثابه معلول نسبت به علته. خب منتها این دوتا اصلی که داریم، اصل سببی با اصل مسببی، حالا بعدا در نهایت توضیح میدیم که اصل سببی مقدم بر اصل مسببیه. شما وقتی که اصل در موضوع جاری کردی، وقتی طهارت آب ثابت شد، خب طهارت آب وقتی ثابت شد طبیعتا جواز شرب براش مترتب میشه دیگه. دیگه نیازی ندارید که استصحاب بقای جواز طهارت رو بکنید. وقتی اصل موضوعی دارید، نوبت به اصل حکمی نمیرسد. منتها دقت کنید این دوتا استصحابی که ما جاری کردیم نتیجه هر دو یکیه. یعنی استصحاب بقای طهارت آب با استصحاب جواز شرب دوتا استصحابی هستن، دوتا اصلی هستن که متضاد نیستن، یکی نافیه و مانع دیگری نیست، هر دو در راستای هم هستن، متلائم هستن، متوافق هستن. یکی علت رو ثابت میکنه، سبب رو ثابت میکنه، البته موضوع حکم به مثابه و شبیه سببه، و یکی حکم رو ثابت میکنه، این حکم مال این موضوعه، اینا هماهنگن. اما گاهی دو اصل و دو تا استصحاب که یکی در موضوعه یکی در حکمه، به اصطلاح یکی سببیه یکی مسببیه، نتیجه شون متضاده، یعنی نتیجه متخالف دارن، نتیجه متوافق ندارن. حالا این مثال، حالا این مقدار که خوندیم تطبیقش بکنیم، حالا بعیده برسیم برای توضیح دو اصل سببی و مسببی که نتیجه شون مخالف باشه. الاستصحاب السببی و المسببی، استصحابی که در سبب جاری میشه در موضوع حکم جاری میشه، یا استصحابی که در مسبب در حکم جاری میشه. تقدم ان المستصحب اذا كان موضوعا لحکم شرعی استصحب و ترتب ذلك الحکم الشرعی. گذشت مستصحب وقتی که موضوع حکم شرعی باشه، خب استصحاب میشه و حکم شرعی براش مترتب میشه. که طهارت الماء فانها موضوع لجواز شربه فیجری استصابها و یثبت جواز الشرب، مثل طهارت آب. طهارت آب موضوع حکم شرعی جواز شربه، جاری میشه استصحاب طهارت آب، فرض اینه که آب قبلا پاک بود، حالا شک داریم پاکه یا نه، استصحاب بقای طهارت میشه. وقتی که موضوع ثابت شد به دنبالش ثابت میشه و جواز شرب. شما همین که ثابت کردی این آب پاکه، خب جواز شرب اثر شرعیشه دیگه. ما موضوع رو استصحاب میکردیم که متعبد به اثر شرعیش بشیم دیگه. و یسمى الاستصحاب المذکور بالاستصحاب الموضوعی، این استصحاب بهش میگن استصحاب موضوعی، چون استصحابی است که در موضوع حکم شرعی جاری شده. لانه ينقه موضوع على اثر شرعی، چون روشن کننده و منقه موضوع حکم شرعیه. حکم شرعی چیه؟ اثر شرعی چیه؟ اعنی جواز الشرب، یعنی جواز الشرب رو ثابت میکنه. ما عرض کردیم که با استصحاب اثرات شرعی ثابت میشه، اما اثرات عقلی ثابت نمیشه. نسبت به اثرات عقلی میگفتیم اصل مثبت که حجت نبود. و اذا، اما بریم سراغ حکم شرعی. خود حکم شرعی هم خب طبیعتاً مشکوک البقاست دیگه، و ارکان استصحاب درش تکمیله دیگه. و اذا لاحظنا جواز الشرب نفسه کان هو متيقن الحدوث و مشکوک البقا ایضا. و اذا لاحظنا جواز الشرب نفسه کان هو متيقن الحدوث و مشکوک البقا ایضا. وقتی که خود جواز شرب در نظر میگیریم، یعنی خود حکم شرعی، اینم یقین به حدوثش داریم. اون زمان که یقین داشتیم آب پاکه، خب یقین داشتیم که جواز شرب هم هست دیگه. حالا که شک داریم آب پاکه یا نه، خب شک داریم جواز شرب باقیه یا نه، مشکوک البقاست. فالاستصحاب فی کل منهما صالح فی حد نفسه للجریان مع فارقین. پس استصحاب در هر یک از این دوتا صلاحیت جریان فی حد نفسه رو داره، هر کدوم با در نظر گرفتن خودش. استصحاب قابلیت جریان رو داره مع فارقین، البته یه فرقی دارن. فان الاول به جریانه تثبت طهارت الماء، اون اولی که استصحاب بقای طهارته، با جاری شدنش طهارت و چی جواز شرب رو ثابت میکنه. فان الاول یعنی استصحاب طهارت الماء با جاری شدنش اولا در قدم اول ثابت میکنه طهارت الماء را، یعنی مستصحب شما طهارت الماء، طبیعتا شما متعبد به طهارت الماء میشی با استصحاب، و به تالی یثبت جواز الشرب، به دنبال ثابت شدن طهارت الماء اون اثر شرعیش که جواز شرب اونم ثابت میکنه. چرا اونو ثابت میکنه؟ لانه اثر شرعی للطهاره، چون جواز شرب اثر شرعی طهارت آبه. شما وقتی طهارت آب ثابت کردی، خب جواز شرب هم به دنبالش خود به خود هست. یعنی با استصحاب موضوع نه تنها موضوع تعبدن ثابت میشه، حکمم ثابت میشه، چون حکم اثر شرعیه. با استصحاب آثار شرعی ثابت میشه، آثار عقلی ثابت نمیشد. اما با استصحاب جواز شرب طهارت الماء ثابت نمیشه. یعنی شما استصحاب جواز شرب کردی، مستصحب شما، یعنی آنچه که استصحاب میکنی جواز شربه، شما متعبد به جواز شرب میشید با استصحاب، اما طهارت الماء ثابت نمیشه با این استصحاب. چرا؟ چون طهارت الماء اثر شرعی جواز شرب نیست، اون موضوع جواز شربه، حکم جواز شرب که نیست، اثر شرعی یعنی حکم شرعی. ولذا شما با استصحاب جواز شرب فقط میتونی متعبد بشی به جواز شرب، اما نمیتونی متعبد بشی به طهارت الماء، چون طهارت الماء اثر شرعی جواز شرب نیست. ولذا استصحاب جواز شرب طهارت ماء رو ثابت نمیکنه، اما استصحاب طهارت الماء نه تنها طهارت الماء رو ثابت میکنه، جواز شرب هم ثابت میکنه، چون اثبات موضوع اثبات حکم رو خود به خود به دنبال داره، چون سبب بود مسبب هم هست. حالت تعبدیه دیگه. و هازا به خلاف استصحاب جواز شرب، چون تعبده، در تعبد ما فراتر نمیریم. شعار ما رو متعبد کرده به این، با این استصحاب جواز ها، استصحاب جواز شرب، این استصحاب ما رو متعبد کرده به جواز شرب، همین. و آثار شرعی که داشته باشه بهش بار میشه، این خودش حکم شرعیه. این حکم شرعی اگه حکم شرعی دیگری بهش مترتب بشه اون فقط متعبد میتونیم بهش بشیم، اما طهارت الماء که دیگه اثر شرعی جواز شرب که نیست. شارع مقدس جواز شرب رو داده به طهارت، یعنی جعل کرده به طهارت الماء، اما طهارت الماء رو جعل نکرده بر جواز شرب. اون حکم شرعی نیست برای این جواز شرب. و هذا بخلاف استصحاب جواز شرب فانه لا یثبت طهارت الماء، بخلاف استصحاب جواز شرب که فقط جواز شرب ثابت میکنه، فقط حکم، اما ثابت نمیکنه طهارت الماء رو. چرا؟ لانها لیست اثرا شرعیا له، چون طهارت الماء حکم شرعی جواز شرب نیست، بلکه بالعکس جواز شرب حکم شرعی طهارت الماء. بل هی لازمان غیر شرعی له، این طهارت الماء لازمه غیر شرعی جواز شربه، لازمه عقلیشه، لازمه عقلی عرفی. شما میگی که خب من استصحاب کردم جواز شرب، بعد میگی خب حالا که جواز شرب هست پس من میفهمم که طهارت هم هست، اما طهارت الماء هم هست. این طهارت الماء حکم شرعی جواز شرب که نیست که ثابت بشه. بل هیه، یعنی اون طهارت الماء لازمه غیر شرعی استصحاب جواز شربه. خب لوازم غیر شرعی هم که ثابت نمیشه که، ول قبلا گفتیم ول استصحاب ناظر الى تنزیل به لحاظ آثار شرعیه فقط کما تقدم. استصحاب نظر دارد به تنزیل مشکوک البقا به منزله باقی، اون چی که شک در بقاش داری به منزله باقی فرض کن. استصحاب اینو میگه دیگه، استصحاب یه اصل تنزیلیه، ناظر به تنزیل است. مشکوک البقا رو نازل منزله باقی بدان، به چه لحاظ؟ به لحاظ احکام شرعی فقط، کما که قبلا گفتیم، نه به لحاظ آثار تکوینی و عقلی و غیر شرعی. و استصحاب آثار غیر عقلی رو ثابت نمی کنه، ولذا طهارت الماء اثر غیر شرعی جواز شربه. شما استصحاب جواز شرب کردی، این دیگه ثابت نمیشه. و بهی ظهر انه یمکن اثبات الحکم به استصحاب موضوعیه دون العکس، با این بیان ظاهر شد که ممکنه ما اثبات حکم بکنیم به وسیله استصحاب موضوع اون حکم، یعنی با استصحاب موضوع حکم طهارت الماء باشه. استصحاب طهارت الماء نه تنها طهارت الماء رو ثابت میکنه، جواز شرب که حکم شرعی طهارت الماء اونم ثابت میکنه دون العکس. اما با استصحاب حکم شرعی، یعنی با استصحاب جواز شرب، موضوع دیگه ثابت نمیشه، اون موضوع دیگه حکم شرعی این حکم نیست که، این حکم طهارت الماء. طهارت الماء حکم جواز شرب نیست. و کل استصحابین من هذا القبیل یصطلح علی الموضوعی منهما اسم الاصل السببی، هر دو استصحاب این شکلی، این قبیلی، این گونه‌ای، در اصطلاح علم اصول اصطلاح میشه بر موضوعی، یعنی اون استصحابی که در موضوع جاری میشه بهش میگن اصل سببی. چون عرض کردیم رابطه موضوع با حکم رابطه سبب و مسببه، استصحابی که در موضوع جاری میشه میشه اصل سببی. چرا؟ لانه ناظر الى اثبات الموضوع الذي هو بمثابه السبب الشرعي للحكم، چون این استصحاب نظر دارد به اثبات موضوع حکم، موضوعی که به مثابه سبب شرعی برای حکمه. شارع اومده این طهارت الماء را سبب جواز شرب قرار داده، ولذا موضوع میشه سبب، اصل جاری در موضوع میشه اصل سببی. و علی الاخر منهما اسم الاصل مسببی، بر دیگری، یعنی استصحابی که در خود حکم جاری میشه، اینو بهش میگن اصل مسببی، چون اصلی است که در حکم جاری میشه، حکم نسبتش به موضوع مثل مسببه، بنابراین استصحاب جاری در حکم استصحاب مسببی میشه، اصل مسببی میشه. لانه ناظر الى اثبات الحکم الذي هو بمثابه المسبب شرعا للموضوع، چون این نظر دارد، این استصحاب، استصحابی که در حکم جاری میشه، نظر دارد به اثبات حکم، حکمی که به مثابه، یعنی شبیه مثل مسبب است شرعا برای موضوع، موضوع سبب است، حکم مسببه. اصلی که و استصحابی که در خود حکم جاری میشه بهش تعبیر میشه اصل مسببی. ثم ان الاصل مسببیه و سببیه تارتن یتوافقان به حسب النتیجه کما فی المثال المتقدم، این اصل مسببی و سببی گاهی در نتیجه با هم هماهنگن، متوافقن، کما که در مثال قبلی روشن شد دیگه، ضد هم حرف نمیزنن، هر دو یه چیز میگن. استصحاب بقای طهارت، طهارت رو ثابت میکنه، به دنبالش جواز شرب هم ثابت میکنه. استصحاب جواز شرب هم که جواز شرب ثابت میکنه، چون عرض کردیم استصحابی که جاری میشه در موضوع حکم هم ثابت میکنه دیگه. پس اصل سببی جواز شرب ثابت میکنه، اصل مسببی هم که مستقیما جواز شرب فقط ثابت میکنه. پس هر دو نتیجهشون اثبات جواز شربه، ولذا هر دو متوافقن در نتیجه، هر دو جواز شرب ثابت میکنن. اما گاهی دو تا استصحاب، یکی در موضوع جاری میشه یکی در حکم، سببی و مسببی هستن اما نتیجهشون مخالف همه. در اینجا باید ببینیم کدوم مقدمه، که این دیگه جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت طاهرین.